بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله لزما مکارم شیرازی مدظله مورخه 22/07/1381 مطابق با هفته شعبان المعظم 1423 مکان مسجد اعظم قم ساعت 9 صبح. موضوع کتاب النکاح احکام المصاهره.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. این سؤالی بعضی از آقایون درباره همون نسبیین او رضاییین او مختلفین کردن و یه چیزی از مرحوم آیت الله بروجردی، من فردا انشاءالله متعرضش میشم. بحث ما در مسئله عدم جواز بین الاختین، جمع بین الاختین فی نکاح بود. مسئله 15 از مسائل ابواب مصاهرت فی باب نکاح. فروعی برای مسئله 15 ذکر شد، رسیدیم به فرع پنجم. عنوان فرع پنجم این است: لو عقد علیهما فی عقد واحد، می شود دو یا سه زن رو در عقد واحدی عقد کرد، برای یه نفر یا برای چند نفر. میگه انکت و فلان به فلان و فلان به فلان در عقد واحد، مانعی نداره، کما اینکه در بیع هم میشه این خانه رو به این مبلغ و این خانه رو به این مبلغ و این فرش رو به این مبلغ و این اتومبیل و این مبلغ فروختن، با یه بیع تو چند معامله رو میشه انجام داد، چند عقد رو هم میشه با یه انکحت و زوجت تو انجام داد. حالا اگر فی عقد واحد اختین را عقد کنند یا نه در دو عقد مقارن هم به طوری که هیچ کدام بر دیگری تقدم و تأخر نداشته باشد، فی آن واحد، که کار مشکلی است. البته بس این از حالا که این کار کرد، آیا هر دو عقد باطله یا زوج مخیر است؟ یختار و ایتهما شاء بدون عقد جدید اختیار میکنه. حالا یا اختیار لفظی، میگه اختر تو آزهی، یا اختیار عملی، نست این یکی رو میگیرد میبرد منزل. یختار و ایتهما شاء، این مسئله محل اختلافه. از جماعتی نقل کرده اند که باطله، مخصوصا متأخرین بیشتر مایل به بطلان عقدین، ولی از گروه دیگری هم نقل شده که قائل به صحت و تخییر شدن، یکی رو اختیار میکنه و دیگری رو رها میکنه. کلام اینجا از مسالک و از ابن ادریس در سرائر و از مرحوم شیخ در مبسوط نقل کنیم، معلوم میشه که مسئله یه طرفه نیست از نظر اقوال، مسئله اختلافی هست. مرحوم صاحب مسالک شهید ثانی در جلد هفتم از چاپ جدید صفحه 313 میفرماید القول بالبطنان لابن ادریس. ابن ادریس در سرائر قائل به بطلان شده، البته در آخر کلامش. و تبعه المصنف، القول بالبطلان لابن ادریس و تبعه المصنف یعنی محقق در شرایع، چون مسالک شرح شرایع. و اکثر المتأخرین، اکثر متأخرین هم قائل به فساد عقلین. بعد از بحث هایی می فرماید و القول الآخر للشیخ و اتباعه، شیخ و پیروان شیخ قائل به قول دومن یعنی تخییر. این کلامی بود از شهید ثانی قدس سره الشریف در مسالک، کلامی هم از شیخ در نهایه، مرحوم شیخ در نهایه خلاصش اینه، فتوا به تخییر میده در نهایه، که کتابی است بر اساس روایات فتوا به تخییر میده. اما در مبسوط که کتابی است بر اساس تفریع فروع فتوا به بطلان میده. مبسوط جلد 4 صفحه 206. مرحوم ابن ادریس هم در اول کلامش قائل به تخییر میشه، میگه روایتی داریم و قائل به تخییر میشه، اما در آخر کلامش میفرماید والذی یقتضیه اصول المذهب، والذی یقتضیه اصول المذهب ان العقد باطل. آخر کلامش تمایل به بطلان پیدا کرده. سرائر جلد 2 536، جلد دوم صفحه 536. بله، نهایه رو من در واقع از چیز نقل کردم، از مستقیما نقل نکردم، بالواسطه است. به هر حال بله، این کلامی که مسالک داشت، قول آخر شیخ و اتباعه، مراد شیخ در نهایه است. خب مسئله بالاخره ذات قوله اینه، شاید اشهر بطلان باشه، ولی چنان نیست که مسئله دست باشد و اون قول دیگر شاز بوده باشد. حالا برسیم. فبنا ان علی ذلک، مسئله از نظر اقوال ذات قولینه، حالا بریم سراغ ادله. اما دلیلی که برای قول به بطلان آورده شده میگن مقتضای قاعده است. چرا؟ چون دو عقد واقع شده همزمان، از چند حال خارج نیست، یا هر دو بگیم صحیح است، این که ممکن نیست، جمع بین الاختین هر دو صحیح باشه امکان نداره، یا بگیم احدهما معینا صحیحه، اون هم ترجیحون بلا مرجح، یا بگیم احدهما لا به اینه صحیحه، احدهما لا به اینه وجود خارجی نداره، هر چی در خارج است به اینهی هست، لا به اینه تو ذهنه، بنابراین هر دو صحت نمیشه. احدهما معین ترجیح بلا مرجح، احدهما لا به اینه وجود خارجی ندارد بلکه وجود ذهنی دارد. چهارمین احتمال بگیم که کلاهما باطل، این خوبه. فلا یبقى الا الاحتمال الرابع و هو بطلان و کلیهما. در واقع یه دلیل عقلی خواستن بیارن و به مقتضای دلیل عقلی بگن باطله. این شبیه همون استدلالی است که در باب تعارض حجتین میگن، تعارض دلیلین هم همه میگن، میگن اگر دو دلیل تعارض کرد، دو خبر واحد، خوب دقت کنید اونجا هم حل بشود، دو دلیل، دو خبر واحد یا دو دلیل دیگر با هم تعارض کرد، بگیم هر دو حجت، این که جمع بین ضدین و نقیضین می شود محاله، علم داریم به بطلان. یا بگیم احدهما معینا حجت، هذا ترجیح بلا مرجح. یا بگیم احدهما لابعینه حجت، لابعینه وجود خارجی نداره. اونجا میگن یا بگیم احدهما مخیرن، ادله حجیت تخییر درش نیست، ادله حجیت میگه اعمل به هذا الخبر، اعمل به ذاک الخبر، اما اعمل به احدهما تو ادله حجیت نیست، ادله حجیت تعیین توشه نه تخییر. فلا یبقى الا تساقط، باید بگیم هر دو حجت ساقط است از حجیت، لتعارض. همه جا در متعارضین همین بحث رو میکنیم، تعارضا تساقطا، حجیت هر دو نمیشه، احدهما لا به اینه وجود نداره، احدهما به اینه ترجیح بلا مرجح، تخییر هم خلاف ادله حجیت، ظاهر ادله حجیت تعیینه. خوب توجه فرمودید؟ بزرگتر کوچکتر نداره، خواهر بزرگتر و کوچکتر هر دو احترامشون به اندازه همه، فرقی نمی کنه. و تازه در روایات ما در اینجا علتی هم نبود که ما اخذ به علت کنیم. بگذرم، همونطور که خواهر کوچکتر رو بر بزرگتر نمیشه گرفت، خواهر بزرگتر رو هم بر کوچکتر نمیشه گرفت، هر دو ممنوعه. خب چی؟ انتخاب دلیل، کدام دلیل داریم که انتخاب مرجح است؟ مرجح بودن انتخاب دلیل میخواهد، ما نمیتونیم بدون دلیل بگیم انتخاب مرجح است. خب این دلیل قول به بطلان کلیه ما، مرحوم محققم میگه الاشبه بطلان، اشبه یعنی اشبه به قواعد، اصول و قواعد ایجاب بطلانی که دیهما میکنه. و اما دلیل قول دوم، یه دونه روایت از جمیل ابن دراج. این روایت جمیل رو ببینیم آیا دلالتی دارد یا دلالتی ندارد. حدیث دو باب 25 دلیل قول به تخییر است. روایت اینه: محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی، اینا که همه معتبرن، عن ابن ابی امیر عن جمیل ابن دراج، همه معتبر، عن بعض اصحابه. اینجا مرسله شد. عن احده ما، حالا در طریق دیگری هم هست که در وسط سند علی ابن سندی هم هست، که علی ابن سندی هم مشهول الحاله. این سندی که خوندم علی ابن سندی نداشت، فقط مرسله بود. اما یه سند دیگری داره، هم مرسل است هم علی ابن سندی درشه، که مشهول الحاله. بنابراین حدیث ما مطابق نقلی یه مشکل سندی دارد و مطابق نقل دیگر دو مشکل سندی. بله، مسئله چی؟ نشنیدم. مرسله ابن ابی عمر نی، مرسله جمیله. ابن ابی عمر از جمیل نقل می کنند، جمیل ارسال کرده. اون مرسلات ابن ابی عمر که میگن صحیحه، اون جاییست که خود ابن ابی عمر مرسل ذکر کنه، نه از دیگری نقل کنه مثل جمیل، جمیل از بعض اصحابنا. نه، بله، کسی میتونه بگه جمیل از اصحاب اجماعه، جمیل الجمیل مع ابانی و الابدلان ثم حمادانی در اشعار معروف بحر العلوم رضوان الله تعالی علی که اصحاب اجماع ذکر میکنه، جمیل ابن دراج و آورده جمیل. بگیم اصحاب اجماع است و اصحاب اجماع بعد از اونا هر که باشه قبوله. این که ما اینو قبول نکردیم و اصحاب اجماع رو به این معنا نمیدانیم. بریم سراغ دلالت. ان احد ما علیه السلام انه قال فی رجل تزوج اختین فی عقدت واحده، مردی دو ازدواج، دو خواهر کرد در عقد واحدی. قال هو بالخیار یمسک ایتهما شاء، هو بالخیار یمسک ایتهما شاء و یخلی سبیل الاخرى، یکی رو نگه می‌داره و دیگری رو رها می‌کنه. طرفداران قول به بطلان آمدن در این حدیث جمیل سندن و دلالتن اشکال کردن، اما سندن اشکال کردن به خاطر ارسال یا به خاطر مجهول بودن علی بن سندی هم، و اما دلالتن گفتن منظور از یمسک و ایتهما شا یعنی به عقد جدید. یمسک و ایتهما شا به عقد جدید، شاید منظور اینه. حدیث محتمل الوجه اینه، احتمال داره میگن به اینکه به عقد جدید منظور باشه. البته این خلاف ظاهره. مرحوم صاحب جواهر دست و پایی کرده بلکه بتوانه این احتمال رو زندش کنه، می‌فرماید این شبیه هم داره. روایتی داریم به عنوان روایت ابوبکر حضرمی، روایت دوی باب 26ه، این که خوندیم 25 بود، این دوی باب 26ه. عن ابی بکر الحضرمی قال قلت لابی جعفر. خوب دقت کنید ببینیم شاهد میشه برای مسئله ما. قال قلت لابی جعفر رجل نکه امرأتن ثم اتا ارزن. از اون مملکت آمد، یه مملکت دیگری، شهر دیگری. فنکه اختها ولا یعلم. باور نمی کرد این زنی که در این مملکته با اون زنی که در اون مملکته هر دو خواهر باشن. اون رو ازدواج کرد و بعد آمد این ازدواج کرد، نمی دانست، بعد فهمید. قال یمسکو ایتهما شاء. اینجا امام تخییر گفته یمسکو ایتهما شاء و یخلی سبیل الاخرى. سوال اینه اینجا تخییری که هست تخییر به عقد جدیده یا تخییر به عقد سابقه؟ قد به عقد سابقی نمیشه، اولی رو که اینجا آمد عقد کرد، دومی باطله. در دو زمان بوده، یکی در این شهر امسال، یکی در اون شهر سال آینده، در یه زمان که نبوده. بنابراین قاعدتا باید اولی صحیح دومی باطل باشه. پس چرا می فرماید ایتا ماشا؟ معنیش این است که اگر می خواهی اولی رو نگه داری بسم الله، نمی خواهی طلاقش بده، دومی را به عقد جدید. خب این قرینه میشه به اینکه تخییری که در اینجا مراده تخییر به عقد جدیده، و الا به عقد قدیم که ما در عقد قدیم اولی صحیح بوده دومی باطل. معنیش این است اگر میخواهی اولی رو نگه دار بسم الله، اگر میخواهی دومی را، اولی را طلاق بده و دومی را به عقد جدید. نمیدانست، حالا میدونه. نه جهل تأثیری نداره، این حکم واقعیه. حکم واقعی با علم و جهل تغییری پیدا نمی کنه. مطلب واضحه دیگه. ما در اینجا که نمیتونیم بگیم به عقد سابق تغییر داره. عقد سابق اولی صحیح بوده، دومی باطل بوده. خیلی خوب، اونجا هم شبیه داریم. هر دو صحیح؟ هر دو که صحیح نمیشه باشه، حکم واقعیه. حکم واقعیست، علم و جهل در اینجا دخالتی نداره. اجازه بدید صاحب جواهر رضوان خدا بر او باد میخواد بگه همونطور یه تخیلی که یمسک ایتهما شاء که در روایت ابوبکر حضرمیست به معنی عقد جدیده، در ما نحنفی هم به معنی عقد جدید باشه. میخواد شاهدی بیاره. ولی اجازه من تمام کنم اینو. معنی تخییر این است اولی را طلاق بده، دومی را بدیر، مخیری، آزادی. اجازه. و اما این روایت ابوبکر حضرمی هم سندش مشکل است، هم دلالت شامل ما نحنفی نمیشه. سندش خوبه غیر از ابوبکر عزرمی. ابوبکر عزرمی مجموع الحاله. ما دو تا ابوبکر عزرمی داریم، یکی عبدالله ابن محمد ابوبکر الحزرمی، عبدالله ابن محمد، یکی هم محمد ابن شریح، محمد ابن شریح ابوبکر الحزرمی، هر دو مشغول الحالن. از این دوتا که خارج نیست، هر دو مشغول الحالن. ولذا روایت معتبری از نظر سند نیست. مرحوم صاحب جواهر هم توجه کرده، میگه خبر الحزرمی موثقه یا صحیحه نمیگه، خبر الحزرمی میگه. خب و اما دلالت، بسیار خوب، این روایت در مورد خودش قرینه میشه که مراد عقل جدیده، اما چه کار بخته این داره در مننفی که عقدت واحده است. این در اونجا چون در دو زمان بوده، اولی صحیح و دومی باطل، قصیت خیرو یعنی به عقد جدید، اون قرینه داره. ما نحنفی فی عقد واحده، اینجا قرینه ای نداره. بنابراین اشکال دلالت روایت جمیل حل شد. سندش رو چه کار کنیم؟ فرمودن سند هم مشکلش حله، چون یه طریق سومی هم داره غیر از این دو طریق، و اون طریق سوم طریقی است که صدوق داره. این مال کافی بود. در طریق صدوق که صاحب وسائل شماره جدیدی برش گذاشته، یک باب 25، اون دوی باب 25 بود روایت کافی، این یک باب 25. محمد ابن علی ابن الحسین به اسناده عن ابن ابی عمیر، صدوق از ابن ابی عمیر نقل میکنه، سند صدوق به ابن ابی عمیر صحیحه. عن جمیل ابن دراج عن ابی عبدالله، دیگه بعض اصحابنا و احدهما و این چیزا نداره، مرسله نیست، سندی ابن نمیدونم چیزم نیست. بله اون هم در سند نیست، علی ابن سندی، اون هم در سند نیست. فعلا هزار روایت صحیح معتبره، روایتون صحیحتون به طریق صدوق، و این کان ضعیفن به طریق کلینی و شیخ، ولی به طریق صدوق صحیحه، و این روایت معتبره ما بهش عمل میکنیم. دلالتش هم خوبه، دلالت هم یتخیر و خوب بود. تنها چیزی که بود شما میگفتید آقا این محال عقلیه، چون چهار حالت داره، یا هر دو صحیحه ممکن نیست، یا اهداما به عینه ترجیح به نامرجه، یا اهداما لا به عینه، این هم وجود خارجی نداره، پس هر دو باطله. جواب این دلیل عقلی رو چه میدید؟ چهار حالت داره، سه حالت عقلا باطل، یه حالت عقلا صحیح. این حدیث در مقابل اون میسته. جواب میدیم، این انقلت بود که این ینافی دلیل عقل. قلنا منافد نداره، این عقد مراعاست، مراعا یعنی در حال انتظار، یعنی پا در هوا. تا اختیار کنه. شارع مقدس گفته این عقد ناقصه، ناتمامه، دنباله داره. دنبالش اختیار زوجه. بنابراین نه عهد و هماست به اینه، نه لا به اینه، نه هر دو هست، نه باطله. شقه پنجمه مراعاست، حالت انتظاریه داره، یه شرطی داره، اون شرطش باید بیاد کامل بشه و اون اختیار زوجه. اگر احد و ما رو اختیار کرد، شارع مقدس فرموده صحیح هست. نباید چی؟ عقد جدید نمیخواییم، ما داریم تقویت میکنیم قول دوم را، ما داریم تقویت میکنیم قول دوم را. میگیم حدیثی داریم از طریق صدوق، نه شیخ نه کلینی، و این طریق صدوق معتبر، دلالت حدیث هم که ظاهرش یمسک ایتهما شاء ظاهرش تخییره، و این تخییر هم خلاف دلیل عقلی نیست، چون این عقد مراعاست. میگید آقا این صیغه که خون چی شد حالا، کدامشون زنه شدن؟ میگیم هیچ کدام، ولی باطل هم نیستا، حالت انتظاریه دارد تا ببینیم کدام طرف را زوج انتخاب میکند. هر کدام مطابق میل مبارک زوج بود و انتخاب کرد، حالت انتظار تمام میشود و عقد کامل میشه. نظیر و شبیه هم داره. کسی که اسلم الا اکثر من اربعت زوجات، اربع زوجات، مسلمان شد در حالی که بیش از چهار زوجه دائمی دارد. در جاهلیت عرب ازدواج های زیادی می کردن. تعداد مردان کم بودند، تعداد زنان زیاد بودند. مردان در جنگ‌های قبیله‌ای نفله می‌شدند، کشته می‌شدند. بالاخره تعدد زوجات به حد وفور بود. شخصی آمد مسلمان شد، 10 زوجه داشت. فرمودند یتخیر 4 منها. اونجام گفتن تخییر. چیز عجیبی نیست. این 10 تا بعد از اسلام مراعا میشه، مراعا میشه. میدونم، میخوام بگم این محال عقلی نیست. از چیز محال عقلی باشد یه جا هم درست نیست، هیچ کجا درست نیست. یه مصداقی نشون بدیم، ظاهرا مسئله هم اجماعی باشه. در باب من اصل من اکثر من 4 زوجات، ظاهرا مسئله هم اجماعی، چون صاحب جواهر رو من دیدم دیشب قول مخالف چیزی این عقل نکرده در اون باب. این در باب عدده، در جلد 30 جواهر. به هر حال ما دلیلی داریم، روایتی داریم، سند معتبر، دلالت معتبر، مخالف دلیل عقلم نیست، فتوا بهش میدیم، چه اشکالی داره؟ مرحوم صاحب مسالک رو دیدم به اینجا که رسیده، میگه بله یه سند معتبر دیگری داره، ولی من الان نمیتونم فتوا بدم، باید کتابها رو ببینم و این سند رو ببینم و دوباره یه بررسی کنم و فتوا بدم. رد میشه از اینجا، در حالی که میبایست فتوا میداد به این. این قلت روایت نداریم ایچی برای قول به بطلان. قول به بطلان دلیل عقلی میاره، روایت نداریم. در عقد واحد یه روایته، فی عقد واحد. اجازه بدید. این قلت آقا هرچه باشه این خلاف اعتیاته، یه عقد جدیدی بخونن، بدون عقد جدید خلاف اعتیاته. و شاید این که بسیاری از بزرگان متأخرین هم انتخاب کردند بطلان و قائل به عقد جدید شدن، به خاطر این از خلاف اعتیاد حالا به یه تخیل شد یه انکهتایی بگه یه زوجتایی بگه کم میشه ازش؟ نه. قلنا قول به بطلان هم خلاف اعتیاده. قائل شدیم به بطلان هر دو رفتن شوهر کردن، احتمال داره این حق تخییر داشته باشه، هنوز وقت انتقام هم نگذشته، دوتایی رفتن شوهر کردن، این هم خلاف اعتیاده. لأن وقت تخییره باقی مراعات خلاف اعتیاده برن شوهر کنن دوتا، بنابراین خلاف اعتیاد بودن هر دو خلاف اعتیاده. اعتیاد آن است که تخییر رو یه سره کنه، یا بگه میخوام یا بگه نمیخوام هیچ کدام، تمام شد، طلاق دیگه نمیخوام. بعد به عقد جدید، اول انتخاب بگه بی انتخاب، بعد بره سراغ عقد جدید. خب در اینجا دو تا نکته باقی مونده، من بگم این بحث رو تمام کنم. یه نکته این است اجازه، یه نکته این است که حالا ایشون عجله کرد من این رو جلو می اندازم. یه نکته این است که اگر انتخاب نکنی چه کار بکنی؟ چه خاکی به سر کنم؟ لج کرده میگه مشغول مطالعه ام، یه ماه گذشت مشغول مطالعه ام، پنج ماه گذشت مشغول مطالعه، تا کی میخوای مطالعه کنی؟ آیا واقعا این یتخیر معنیش یه چیز مستمریه یا نه؟ ظاهرش این است که برهه از زمانه که ضرر به اونها نخوره، بلا تکلیف نشن. اگر دو زوجه در حال بلا تکلیفی قرار بگیرند، این بخواد طول بده، قاعده لا ضرر جلو اینو میگیره و اونها میتوانند برن شوهر کنند. کسی ندیدم متعرض بشه زمان تخییر چقدره. ولی الان قاعده مثل جاهای دیگر تخییر ظاهرش فوریت عرفیه‌ای دارد، و اگرم تراخی بگیم نه تراخی به حدی که اونها بلا تکلیف بشن و لا ضرر شامل حالشون بشود. در یه مدت برهی از زمان عرفن که چندان زیاد نباشد یختار، و الا تأخیر بندازیم دلیلی نداریم بر این که این میتوانه تأخیر بندازه. اگر چی؟ باطل میشه دیگه، حق انتخاب از بین میره، حق انتخاب از بین رفت، باطل شد دیگه، مراعا نیست. مراعا بود طلاق نمیخواد، مراعا بود به انتخاب، انتخاب هم وقتش گذشت. انتخاب یعنی یه مدت فوریت عرفیه نقلیه، ظاهرش اینه انتخاب باید بکنه، اما اگر انتخاب نکرد دیگه مراعا نیست، قول اعتماد چارم میشه، بطلان میشه. یه نکته اجازه بدی، و اما نکته دیگر یک احتمال سومی هم در مسئله هست، هنا احتمال ثالثٌ فی المسئله، و آن این است که کدامشونو در عقد مقدم انداخته. اگر گفت انکهت و فاطمه و معصومه، فاطمه رو در خوندن صیغه مقدم انداخت، معصومه رو مؤخر، ولو هر دو فی عقد واحدیه است، اما تقدیم و تأخیر داره. ما بگیم اونی که مقدمه است اون صحیحه، چرا؟ چون یه دون روایت داریم، روایتی از دعائم الاسلام داریم که مرحوم حاجی نوری در مستدرک جلد 14 ابواب مصاحرت حدیث 1 باب 25، 1 باب 25، عن دعائم الاسلام عن جعفر ابن محمد انه علیهم السلام انه سئل عن رجل تزوج اختین، عن رجل تزوج اختین او خمس نسوه، پنج همسر فی عقدت واحده. همون بحث ماست، درسته؟ قال یثبت نکاح الاخت التي بدا باسمها، یثبت نکاح الاخت التي بدا باسمها عند العقد والاربع من النسوة اللاتي بدأ بأسمائهن، از اون پنجتا هم اون چارتایی که اول اسمشون رو برده و یبطل نکاح ما سوا هن، اونی که اول بوده مقدم بقیه باطل. خب این روایت دلالت داره یا دلالت نداره؟ دلالت که خوبه، ولی خوشبختانه سندی نداره. مرسله دعایم الاسلامه به علاوه معرضون انهای اصحابه احدی به این روایت فتوا نداده، فتوا اون دو قول اول و دومه، پس هم اعراض هم ضعف سنده و این روایت هم از درجه اعتبار. و صلی الله علی سیدنا محمد.